أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد. بعد آهل بیت طیبین الطاهرین الهدات المهدیین المنتجبین سیما بقیت الله فی السماوات و الارضین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. او نسائهن و ما ملکت ایمانهن و تابعین غیر اولی الاربة من الرجال أم الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. توفيق اسم حمد الله خدمة عزيزان برادران وخاران بزرگوار. آیات نورانی سوره مبارکه نور رو مطرح میکنیم و آیه 31 که آیت الزمائر، پیچیدگی ها و سنگینی در این آیه شریف از ابتدا تا انتهای اون دیده میشود که توفیقی است. 2-3 جلسه رو خدمت عزیزان در این آیه اختصاص دادیم و امشب هم تتمه این بحث رو تقدیم میداریم. فرمود در آنچه باقی مانده بود از سخن که زنان ولا یبدین زینتهن. ابتدا خوانده بودیم که بانوان نه اینکه زینت نکنند، اما زینتهای خودشون رو آشکار نکنند مگر آنی که آشکار است. و توضیح داده شد که الان در این قسمت از بحث حضرت باری تعالی مواردی از زینت رو، آراستگی که حاجت به پوشیدگی ندارد، مطرح میکنند. تمام شد. یک به یک گفتیم در یه نوبت کامل بررسی شد. بدون بان اون ولی از ربنه به خمرهن علا جیوبهن، پوشش زن چه مقدار است، کاملا مطرح شد. در نوبت گذشته این بحث رو، بحث پوشش رو دقیقا منطبق بر آیه شریفه با تمام موازین ادبی اون زیر بنا فلسفه خصوصیاتون به پایان رساندیم. مجدد فرمود ولا یبدین زینتهن الا لبعولتهن. تعبیر همان تعبیر قبل است اما متفاوت. و باز زنان آشکار نکنن زینتها و آراستگی های خودشون رو، اما در اینجا استثناء از زینت نیست، الا لبعولتهن. موضوع ناظر زینت است، یعنی چه کسانی میتوانند آراستگی ها و زیبایی های زنان را ببینند آشکارا. و توضیح دادیم که پوشش زن در اسلام 300 هست. یه پوشش در آیه قبلی آمد، در قسمت پیشین آیه ولی از ربن به خمرهن، یعنی پوشش عمومی زنان در منظر و مرآی عام جامعه، به تعبیر دوستان عزیز نامحرمان. سطح دوم پوشش از آن کسانی هستند که اینها مانند افراد عام جامعه نیستند، کسانند منسوبین این زنند، لذا طبعا سطح نظر و نگاه اونها به زیبایی ها و جمال زنان گسترده تر است. سطح سوم که هیچ قید و بندی ندارد، مربوط به همسر و شوهر است. یعنی این آیه شریف 3 سطح پوشش رو برای زن کاملا بازگو میکنن. یکی اون که نوبت قبل گفتیم تمام، در ادامه نوبت پیشین رسیدیم، الا لبعولتهن، زنان زینت های خودشون را آشکار نکنن مگر برای همسرانشون، که به شکل مطلق است. و باز هم توضیح داده شد برای ترتیب و نظم سخن تکرار میکنم که نه تنها ابداع نکنند، که اینجا خواندیم که لعنت کرد رسول خدا زنی که زیبایی های خودش را برای شوهرش آشکار نکند و خود را زینت افزایی نکند برای شوهر. و حتی واژه‌ای به کار برده شد در کلام پیامبر که گفتیم گاهی این کلمه رو به عنوان ناسزا به کار میبریم ما، سلیته، به زنی که خود را برای شوهر آراسته نمی کند و برای دیگران آراسته می کند سلیته می گویند. زیباترین پوشش، عالی‌ترین امکانات برای دیگران است، اما برای شوهر خیر. این میشه سلیته و سلطا جمع. و لعن رسول الله، رسول خدا چنین زنانی رو از رحمت دور کرد. خب قسم سوم از اینجا شروع شد. او آبائهن، زنان زینت های خودشون را آشکار نکنند برای شوهر به شکل مطلق، برای دیگران آبائهن پدرانشون، آباء بعولتهن پدران همسرانشون، ابنائهن فرزندانشون، فرزندان شوهرانشون، که گفتیم این نکته حساس بود. اگر مردی ازدواجی کرده است، از همسر پیشین فرزندی دارد، پسری دارد با همسر دوم که الان ازدواج میکند، با اون مانند فرزند خود این زن است، تفاوتی نمی کند. کما اینکه عکس این، اگر دختری باشد که از همسر پیشین خانم داشته باشد، با این مرد مانند دختر او محسوب می شود در محرمیت و نامحرمیت. او اخوانهن برادران، بنی اخوانهن برادرزادگان، او بنی اخواتهن خواهرزادگان، تا اینجا خوندیم که این خواهرزاده و برادرزاده یه مقداری توسعه درونی پیدا میکنه، میشه عمه، دایی، خاله، عمو. یعنی اینها هم تو این کلمه نهفته هست که کاملا از آیه استفاده میشه. تمام این موارد شد محارمی که میتوانند به بخشی از زیبایی های زن بنگرند، یعنی زیبایی های صورت، آراستگی صورت، قسمت هایی از بدن، اون پوشیدگی که گفتیم در ولی از ربن بخمره، نه سر، توضیحات دیگری که داده شد، نه دیگه در مورد اینها وجود نداره، مگر این که احتمال مفسده ای باشد. دیگه این عنوان ثانوی است. مگر این که احتمال سوء استفاده ای باشد، مگر این که احتمال زیان و خطر باشه، دیگه اینها شرایط عادی نمیشه. در این صورت خب مشخص است که باید پیشگیری و پیشبینی کرد. اما از این قسمت آیه دو سه عنوان مطرح میشه که اینها یه مقداری متفاوته. و زنان زینتهای خودشان را آشکار نکنند مگر برای نسائهن، او نسائهن برای زنانشان. خب زنان که زن ندارند، او نسائهن، پس این هنهی که داره یعنی زنان مؤمن، زینت های خودشون را آشکار نکنند بانوان مسلمان مگر برای بانوان مسلمان. پس یه تقسیم میبینیم در اینجا. گمان ما این است که دیگه زن برای زن از هر شکل و جنسی باشد که مشکلی ندارد، دیگه زنند اینها. اما اینجا یک تفکیکی آیه شریف قائل میشه. چرا؟ چه نکته‌ای در اینجا وجود داره؟ و نسائهن، بنابراین میتوان گفت زنان مسلمان برای زنان غیر مسلمان زیبایی های خودشون رو، آراستگی های جسمی و بدنیشون رو نباد آشکار کنن. برای راهگشایی یک کلیدی داریم که من عرض میکنم خدمت دوستان، مطلب روشن میشود. وسائل شیعه شیخ الراملی، روایات باب هنگامی که تطهیر رو، مقدمات طهارت رو در نماز مطرح می کند، می کشد باب الکلام یا جر الکلام به احکام میاه و آب و غیره و تا می رسد به حمام، به بحث حمام مطرح می شود. در باب حمام که وارد می شود سخن بیت الحمام گفته می شود. درستش چون استعزال دارن دوستان، حمام یعنی آب گرم، آبی که شما گرم می کنید، سرتنشویی می کنید، اسم اون حمامه. جایی که این حمام وجود داره میشه چی؟ میشه بیت الحمام. پس خود مکان اونها ما اصطلاحا کلمه بیت شد، میافکنیم میگیم حمام، به الا اینطوریست. البته حمام هم که عرض میکنیم حمام های منزل جناب عالی نیست، این یک در یک، یک در دو، اینها نیست، بلکه عرض به خدمتون حمام هایی بوده که در مشهد هم سوابقش هست و منظور حمام های عمومی و گسترده، این مراد از کلمه حمام تو اون روایات. دو دست روایت در این جهت دیده می شود. یه روایاتی که به شدت نهی از ورود حمام برای زنان می کنند. پیامبر به شدت نهی کردند. فرمودند اگر مردی ایمان به خدا و فردای قیامت دارد، لا یدخل حلیلته الحمام، اجازه رفتن حمام به زنش نمی دهد. یعنی اجازه رفتن به حمام عمومی به همسرش نباید بده. این رو به شدت پیامبر فرمود. بئس البیت الحمام، عجب بد جایی است این حمام. پناه به خدا میبریم این چطور شده است، این چه سخنی است. دقیقا صفحه میزنید روایات بعدی رو نگاه میکنید، نعم البیت الحمام، خوب جایی است حمام، و توصیه ها دستوراتی که در این جهت وجود دارد. ببینید عزیزان، همانطور که ما در قرآن این رو بارها محضر بارایتون مطرح کردیم، قرآن ناسخ دارد، منسوخ دارد، مجمل دارد، مبین دارد. یعنی کسی نمیتوند بگه این آیه اینو میگد. خب حالا دیدید دوستان به هر حال بوده است در محافلی که پس از عزیزان بودن، سریعا میشه مچشو گرفت. هیچ مشکلی هم نیست برای کسی که خداوند عنایتی کند و آشنای با آیات شریفه قرآن باشد. این آیه آیه دیگر را تبیین و توسعه می‌دهد. اون آیه آیه دیگر اجمال اون را بیان می‌کند. به زمان فهم مجموعی از آیات شریفه قرآن داریم. در روایات هم قصه این است. به این سادگی نیست که قال رسول الله پیامبر چیزی گفتند، قال علی علیه السلام، امیر امام علی اینو گفتند. روایت شناسی و شم الروایه، دانش روایت شناسی داشتن، درای دانستن، فهم روایت رو کردن بسیار بحث مهم و جدی است عزیزان. حالا یه نمونه شو الان میبینید شما. پیامبر وارد مدینه شدند. شهر مدینه نام اون چیست قبل از آمدن پیامبر؟ یثرب. یه شهری است که اقتصاد اون، بدبستان اون، سیاستگذاری اون دست یهودیان است. فضای یهودی در مدینه حاکم است. تمام حمامدارهای مدینه یهودیان بودند و بازار داغ اون هم مربوط به یهودیان. مسلمانان وارد مدینه به این جو شدند. زنان مسلمان به حمام یهودیان می رفتن، مخصوصا براشون هم جالب بود. مکیان حمام ندیده حالا به حمام می رفتن. خب حمام ها هم بالاخره تناسب خودشون روز داشته است، اون گرما و اون خاص حالت خاص خودش بالاخره چیزی شبیه سونه های فعلی ما بوده مثلا. اینها می رفتند و فضا فضای مطلوبی بود. اما نتیجه چی می شد؟ با کمال عذرخواهی فردا روزی شکل قیافه این زن مسلمان در شعر فلان شاعر یهودی دیده می شد. ویژگی های این زن، زن فلان کس، ناموس فلان مسلمان، فردا بین یهودیان، مردان یهودی دست به دست اسمس می شد برای هم بفرمایید. چنین شرایطی پیش می اومد. رسول خدا نهی کردند از این که زنان مسلمان به حمام نروند، حمامی که مشترک با زنان غیر مسلمانی است که اینها میبینند. تعمدی هم در این جهت هست و خصوصیات جسمی یک زن مسلمان رو توصیف برای مردانشون میکنند و بسیاری از مشکلات به دنبال اون پیش میآید. لا ینبغی للمرأة، سزاوار نیست زن مسلمان کشف بدن کند خودش رو در پیش زنان غیر مسلمان. لأنهن یصفن ذلک للرجال یا لبعولتهن، چون اینها برای مردانشون توصیف میکنن وجود جسمی و زیبایی ها و خصوصیات بدنی که زنان مسلمان. خیلی بحث ظریفه، بسیار ظریفه. اینجا روایت نهی رو میبینید و ناپسندی حمام رو. گذشت زمان، چیزی نگذشت دیگه، چند سال بیش نشد که مدینه به جای یثرب شد چه؟ طیبه، طیبه، دار الهجره، مدینه النبی شد. مدینه گفتی و کردی کبابم، شد مدینه النبی. جو اسلامی، مسلمانان حاکم شدن، اقتصاد مدینه دست مسلمانان، یهودیان هجرت کردند و بسیاری از مسائل تاریخی که عزیزان می‌دانید، حاکمیت دست مسلمانان، حمامداری دست مسلمانان بفرمایید، امور بهداشتی دست مسلمانان، کار رونق خودش رو پیدا کرد، توصیه ها شروع شد، برید حتما استفاده کنید چنین و چنان. دقت می‌فرمایید؟ یعنی این روایت ناظر به آن زمان است، روایت دوم ناظر به این زمان است. ما دقیقاً روایت شناس درک معنا میکند و توضیحش رو برای شما کاملا باز میکند و این تناقض بدوی روایات، این تنافری که داره دقیقا مشخص میشه. خب این به عنوان یک کلید در فهم آیه کمک میکند. مشخص میشه او نسائهن، اگر خداوند میگوید مربوط به چنین مواردی است که اگر بحث زنان غیر مسلمانی است که دیدن زیبایی‌های جسمی این زن مسلمان چنین مفاسدی دارد که بر سر و کوی و برزن بر زبان دیگران و غیر مسلمانان شنیده شود هرگز. این رو رعایت کنند زنان مسلمان. این یک معنا و تفسیر با تمام قرائن و شواهد در آیه شریف او نسائهن او ما ملکت ایمانهن. دیگر از کسانی که زنان زیبایی های خودشون رو حاجت نیست به پوشانند اونچنانی در حضور اینها، آنی که ملکت ایمانهن، آن که ملک یمین زنان است. استظهار دارید این بس رو همیشه خدمت بزرگواران مطرح کردیم که تعبیری که قرآن در مورد همون کنیزها و به تعبیری خدمتگزاران و عبید و امایی که در جامعه عرب وجود داشتن، کنیز و غلامی که وجود داشت قرآن به کار برد، ادبیات جامعه عرب نبود. نیومد این واژه عبد رو به کار ببرد، واژگانی مانند این رو به کار ببرد که اونها به کار می بردن، به دلیل اینکه اصل در اسلام اصالت الحریه است، اصل آزادی انسان هاست. هیچ انسانی لا تکن عبد غیرک، فقط خلقک الله حرا. فرزندم تو عبد هیچ کس نیستی و نباید باشی، به دلیل اون که خدا تو را آزاد آفریده است. اصل اولی آزادی تمام انسان هاست، بی برو برگرد، تمام. حالا اگر در یه شرایط نابهنجار اجتماعی جاهلیت عرب چنین شده است، یه تجارت پر رونق بردهداری در میان اینها پیش شده است، اینجا دیگه باید ابتکار عمل رو پیامبر به دست بگیرد، قرآن به دست بگیرد تا این جمع رو فروکش کنن، این تب بردهداری رو به زیر بیاورند و از این چهل درجه بیارنش پایین، عادیش کنند این رو. اولین کاری که انجام شد، سریع عرض میکنم چون گفتیم مفصلین رو، اولین کاری که انجام شد عزیزان ادبیات این عوض شد. یعنی دیگه به اینها نباید شما بگید این کنیز منه، غلام منه، مشابه این فارسی عربی، بلکه بحث اینه که اینها ملک یمینند، یعنی اینها زیر دست شما اندالان، اختیاری شما الان در مورد اینها پیدا کردید، بروبیایی به اینها میکنید، اینها ملک شما نیستن، مانند خانه شما نیستن که بولدوز بندازید خراب کنین، مجددش طبقه بسازید. اینا رو نمیتونید معاملی با اینها بکنید، چنین سیلی به صورت اینها بزنید، حتی حق ندارید شما مطلقا بزنید، باید دیه شو بدید در اسلام، همچین حقوقی ندارید شما. این ملک شما نیست، ملک یمین است، یعنی زیر دست شماست. ادبیات رو عوض کرد، این فتاست، لا تکرهو میخونیم در همینجا انشاءالله، فتیاتکم علی البقاء، وادار نکنید فتای خودتون رو، یعنی کنیزها را. فتا چیست؟ فتا، فتات، اینها برمیگرده از فتوت، از جوانی و جوانمردی. ادبیات رو عوض کرده استن اسلام در ارتباط با اینها. نکته دوم و مهم، ورودی رو بست. این بردهداری از چی بود؟ از جنگ و جنگیدن و برده گرفتن و اسیر گرفتن و خرید و فروش. فرمود اساسا ورودی جنگ، اسیر گرفتن جنگی به اذن خود نبی مکرم است و بدون اذن پیامبر و امام معصوم امکان چنین چیزی وجود ندارد، تمام. اگر هم اسیر گرفتید، دو معامله با اسیر میکنید، یا اینکه فدیه میگیرید آزاد میکنید، یا بدون فدیه اگر شرایط اقتضا کرد آزادشون کنید، یا من یا فدا. دقیقا مشخص شد، یعنی ورودی بردهداری رو اسلام عزیزان بست. وقتی ورودی بسته شد، حالا خروجی رو چیکار کرد؟ گسترشش داد، یعنی اینپوت رو محدود کرد، آوتپوت رو گسترشش داد، خروجی فراوان. این کار اتق و رغبتن، چنین کاری کردید، ماه رمضان روزه خوردید، اتق و رغبتن. یک یک شروع کرد باز کردن درب، نتیجه آن شد که خالی شد عرصه از این ماجرا، نتیجه آن شد که این مفهوم عوض شد. و بعد دستورات دیگه، ازدواج پیامبر، ازدواج معصومین و پیشوایان دین با همین هایی که بهشون میگفتن که نیست، یعنی شدن همسر این بزرگواران. و این بسیار تکان دهنده بود، بسیار جدی بود این عمل کردشون، فرزندانشون. شما یه پسر از پیامبر میشناسید که نامش تو ذهنتون هست، دوستان عزیز میرید بقی در کنار قبر همسران پیامبر، میبینید قبر اون بانو و اون مخدره بزرگوار را که به نام فرزندش معروف است، ام ابراهیم. ام ابراهیم کی؟ ام ابراهیم یه کنیز، یه ماریه، یه قبطیه از جبت، اجبت قبط و مصر برای پیامبر فرستاده شده است. پیامبر ازدواج کردن باش، همسر پیامبر شد مادر ابراهیم، ولو ابراهیم 18 ماه بیشتر زندگی نکرد و به اذن الهی و به خواست خداوند فوت کرد، اما چنین وضعیتی است، چنین ازدواجی رو میبینید و و و مورد دیگر. خب پس بنابراین اینجا در آیه شریف هم بحث این است، فرمود او ما ملکت ایمانهن، برای اینکه این توهم پیش نیاد اینها کیان چیان، نه همینطور که این بحث رو در نسائه نمیگیم زنان مسلمان خودتون مشکلی ندارن زنان در پوشش بین اینها، این زنان خدمتکار و ملک یمین هم همینطور، نکنه اینها رو جداشون کنید. بانوان مسلمان در پیش اینها نیاز به پوشش به اون معنای پیشین ندارند. او تابعین غیر اولی الاربة من الرجال، خوب دقت بفرمایید، حساس است. و همچنین از مواردی که استثناء می شود و حاجت به اون پوشیدگی زینت نیست برای زنان، تابعین. کلمه تابع اینا در بس تبعیت همیشه گفتیم دیگه، و تبع او تبعیت یعنی قدم جای پای کسی گذاشتن، یعنی دقیقاً پی کسی رو گرفتن و حرکت کردن. تابع متبوع اصلا همین معنا رو دارد در لغت عرب. خب تابع این یعنی پشت سر روها، یعنی اون کسی که پشت سر زنان حرکت میکند. خوب دقت کنید کلمه رو من بگم، غیر اولی الاربة، غیر اولی الاربة، نه اولی الاربة. اولی یعنی دارا، دارنده، داشتن. اربة یعنی خواسته، نیاز، حاجت، جمعش ارب با همزه، همزه الف ربه، ربه میشه ارب، ارب، اربه. تابعین غیر اولی الاربه، اونها که در پس زر زنان حرکت میکنن اما هیچ حاجتی ندارن به زنان از مردان، یعنی مردانی که دنبال سر زن حرکت میکنن، حالا این دنبال الان میگم این یعنی چه، و هیچ نیازی هم به زن ندارن، یعنی خدمتکارانی که در منزل خدمت خانه میکنند، طبعا دیگه تابعن دیگه، اینو بردار اونی بذار اینجا، برو اینجا بیا، به تعبیر دوستان عزیز خانه شاگردی میکنند برای زنان. اما به شرط مردان ها، نه زن برای زن، نه مردی که کار چنینی میکنند. اما غیر اولی الاربة من الرجال است، یعنی هیچ حاجت جنسی به زن نداره، یعنی به حدی رسیده است که تمام غرایز جنسی در وجودش مرده است و از بین رفته است. برای این زن، مرد با چنین شرایط نیاز نیست که زن اون پوششی عمومی را رعایت کند، میتواند سبکتر پوشش داشته باشه، این حاجت به پوشیدگی نیست، ولا یبدینه شامل حالش میشه. پس ببینید وقت اون تبعیت یعنی پشت سر حرکت کردن، دستور گرفتن، فرمان گرفتن و اطاعت کردن. این غیر اولی الاربه یعنی بی نیاز مطلق، هیچ حاجتی به زن ندارد دیگه، این مسائل جنسی باش مطرح نیست اصلا، سیاه و سفید برای او یکسان است و زن و مرد یکسان. این دیگه میشه بیان. حالا این در روایات به اصطلاح تفسیری و در بیان تفسیری آیان اهل سنت گاه این تفسیر شده است به خسا، خسی، مجبوب، با اون ذهنیتی که در بعضی از زمانها بوده است که با کمال عذرخواهی گاه بعضی از خدمتکاران را، چه بگویم خدمت دوستان، عذرخواهی میکنم، اخته میکردن، که این از محرمات شدید و اکید در اسلام و دیه سنگینی هم داره، که اینها خدمت خانه میکردن که قرار میشدن به تعبیر فارسی خودمون خواجه حرمسرا مثلا، فرض بفرمایید، گاهی تو داستان ها و توی قضایا و فلانی ها میبینید. یه تعبیر اینطوری در میان اهل سنت داره، اما ظاهرا عرض کردم کلمه تابعین و غیر اولی الاربة من الرجال و مناسبت شاید همین باشد که خدمت عزیزان بازگوش، که در این صورت دیگه طبعا مسلمه دیگه، حالا قاعدتش اینه که مثلا شاید خدمتکارانی که از جهت سنی این شرایط رو دارند که دیگه ایش. در روایات داره ممکن از جهت سنی هم نباشه، ویژگی های خصوصیشون اینه، یعنی حالات جسمیشون اینه، اختلالی که دارند چنین اقتضایی میکند که هیچ حاجتی ندارند و هیچ احساسی در این جهت وجود ندارد. گروه بعدی، الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء. گروه بعدی طفل، کلمه طفل از زمانی که کودک راه میفته دیگه حرکت میکند، مستقلا روی پای خودش استقلالش رو پیدا میکند، تا سن بلوغ جنسی به اون طفل گفته میشود. گاهی بعضی از دوستان و بزرگان حالا میفرمودن، شاید مثلا ریشه من نیافتن در کتاب های لغت، از تو استاد میفرمودن وقتی که این طفل، توپل، طفل، دور نیست که اینها بالاخره ریشه لغوی دارن با هم مثلا در فارسی و عربی. طفل یه چنین حالتی. خب فرمود ابد طفل، این کودکانی که لم یظهروا علی عورات النساء. عنایت بفرمایید، اظهار به معنای اشراف، به معنای اطلاع. اظهار داشتن، ظاهر بودن، یعنی شما از بالا ایستادید دارید نگاه میکنید چه خبر، شما اشراف دارید، مطلعید. کودکانی که مطلع نیستن بر عورات نساء، آگاهی بر مسائل جنسی زنان، خصوصیات جسمی مربوط به جنسی زنان ندارند، این مسائل رو نمیدانند، اطلاعی ندارند، بر نسبت به چنین کودکانی حاجت به اون پوشیدگی نیست. ولا یبدین، نپوشانند، نیاز نیست بپوشانند، آشکار نکنند، برای اینها ایرادی ندارد، میتوانند آشکار کنند. بپوشانند، برای اینها میتوانند نپوشانند. این میشه گروه بعدی که مطرح. خب اینجا نکته حساس. این در بحث فقهی شما از فقیهان میبینید که از همین آیه شریفه میگیرن یه فتوا برای شما میدن، میگن این کودک، برای کودک زنان نیاز نیست سرشون بپوشونن، بدنشون بپوشونن، به همون معنای متعارفی که ظاهر در زندگی میکنن در خونه، مگر برای طفلی که چه باشد، ممیز باشه. ممیز یعنی همین تفسیر این آیه، یعنی همین بیان. قرآن فرمود اطلاع نداشته باشن. ممیز یعنی اون که چی داره؟ اطلاع داره، میدونه، خب کاملا آگاه هست، مسلط دیگه، این رو دیده است و آموزش های لازم رو دیده است در عرض به خدمتون و میدونه خب این چی دیگه، تمام شدی. اگر این طفل 10 ساله است اما تمام خصوصیات زنان رو میداند، همینطور که نگاه میکند سیر در آفاق و انفاس میکنه، هیچ تفاوتی با بزرگان ندارد، تفاوتی نمیکنه. اما اگر نه، واقعا یه طفلی است که در مسیر طفلی خودش حرکت کرده است، در مسائل جنسی جلوتر از سن شرکت نکرده، اگر چنین حالتی باشد، حتی یبلغ الحلم میشه، یعنی میشه مرزش تا احتلام، یعنی تا بلوغ جنسی، تا همون بلوغ شرعی که تعریف میشه. این هم گروه پایانی بود، الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء. خب مشاهده فرمودید، این شد عزیزان به تعبیر خودمون لیست محارم. اینها شدن لیست محارم زنان با همون سه سطحی که مطرح کردیم. پس شد پوشش، پوشش اول پوشش عام، یعنی پوشش کامل زن است، ولی از ربنا مخمرهم نه. پوشش دوم پوشش مطلقا آزادی اون لبعولته نه، این بینابین، اون عام، این خاص، این نیمه عام و نیمه خاص شد این لیستی که خدمت عزیزان و بزرگواران خواندیم و مطرح کردیم. من یه جمله رو گفتم، بعضی از عزیزان و دوستان بزرگواری بعد از بحث نوبت قبل بیشتر توسعه این رو، ما گفتیم خط کشی نکرده قرآن که مثلا بگاد از کجا تا کجا دیده نشود، سوال فرمودن مثلا این رو، الان هم سربسته عرض میکنم محضر براتون. ببینید وقتی که مطرح میشه که برای پدر، مخصوصا اون چه که بیشتر دوستان مبتلایان و گاهی بین زن و شوهر اختلاف ایجاد میکنه، این قضیه پوشش برای فرزندانه، که این مادر در خانه برای فرزند پسر خودش مثلا، خب گاهی این رو دوستان آقایان خیلی حساسیت ویژه‌ای به خرج میدن نسبت به همسرانشون، دیده شده، این رو من در مشاوره ها میبینم، گاهی اختلاف زا میشه بینشون. و خب اینی که ببینید قرآن مطرح میکند با تمام قرائن و شواهد، دیگه حالا یه حد متعارفی از این رو ما به کمک تعالیم نورانی اهل بیت میگیریم. باز هم من ابا میکنم از اینکه مرزبندی بکنیم در این جهت. بالاخره ببینید یه حدی از دست است و پا هست و غیره، ساقی نمیدانم عرض به خدمتون بازوی غیر فلان، اینها که طبیعی است، اینها از موارد استثناء است، برای یعنی حاجت به پوشیدن آن نیست. گاهی ملاحظاتی در زندگی حاکمه، یه حساسیت هایی رو در خصوصیات فرزندان میبینن، اون بحث چیز دیگری است. والا این شاید از موارد و قسمت هایی است که میتوان از آیه استفاده کرد و از پوشش استفاده کرد. اما از اینجا یکی دو نکته مهم دیگه تا پایان آیه مبارکه داریم و اون این است که فرمود ولا یضربن بارجلهن و نزنند زنان بارجلهن. نوبت قبل خاطر عزیزان هست ولی یضربن بخمرهن، گفتیم اون با چه با اینست؟ با تأکیدی، یعنی زنان حتما خمار سرپوششون رو که به سر می اندازند جوری بزنن که زیر گلوی اونها را بپوشاند. اینو توضیح دادیم خدمت دوستان، با تمام جهات ادبی توضیح داده شد خدمت عزیزان. اینجا هم ولای یضربن بارجلهن، این بابا چیه؟ زائده تأکیدی است، یعنی جنبه تأکید داره. ولای یضربن بارجلهن یعنی ولای یضربن ارجلهن، نزنن زنان پاهاشون رو. به کجا نزنن؟ ولای یضربن بارجلهن، زنان پاهاشون رو نزنن. دیگه نمیگه به کجا قرآن، اما ادامهش اینا زیبایی های عجیب ادبی است دوستان عزیز و بیانی است. لیعلم ما یخفین من زینتهن، پاهاشون رو نزنند تا آنکه آشکار شود آنچه پنهان است از زینت های اینها. چی متوجه میشید؟ پس این پا رو به کجا میزنن که بعد زینت ها آشکار میشود؟ خب این طبیعی است. مزاحی کردیم خدمت دوستان عزیز که اون حس زینت آرایی و زینت افزایی زنان در استفاده از زیورالات اقتضا کرد که به تمام قسمت‌های بدن حتی مقدور بالاخره خدمات رسانی کنن نوعاً و استفاده کنن از امکاناتی که خدا داده است. من جمله از مواردی که استفاده می‌شود مچ پاست. در میان عرب هم متداول بود، اینها مچ پاشون رو یه زینتی قرار می‌دادن، می‌بستن، به همونطور که دستبند قرار می‌دادن پایبند هم داشتن. به این پایبند میگفتن خلخال، این کلمه عربی است دیگه، خلخال. کلمه خلخال از ماده خلل میاد. خلل یعنی چی؟ یعنی میگن خلل و فرج، خلل و فرج یعنی تو خالی بودن، یعنی بین یه چیز خالی باشد، خلل پذیر بود. هر بنا که میبینی به جز بنای محبت که عاری از خلل است. این بنای محبت، ساز و کار محبت است که همه چیز رو محکم و استوار نگاه می دارد و الا غیر از اون امروز و فردا مشکلات پیش می آید. خب این خلخال مخصوصا وقتی ربایی میشه از جهت لفظی شدت بیشتری پیدا می کند. حالا خاطر دوستان هست، یه شیئی که تو خالی باشه یه ضربه که بخوره چی میشه؟ صدا چند برابر دیگه، مضاعف میشه دیگه، میشه طبل بلند بانگ در باطن هیچ، به تعبیر سعدی. طب هرچه تو خالی تر باشین وقتی میزنن این دهل رو صدای چیزی نیست، پوست نازک و یک، اما چه صدایی میکند، گوش رو کر میکند. به دلیل تو خالی بودنشون صدا پژواک خاصش رو دارد، انعکاس خاصش رو دارد و چنین حالت ایجاد میکنه. خب خلخال به پا بسته میشد و این دانه هایی بود، شکلی بود که درون اون خالی بود، لذا مختصر تکانی که میخورد صدای اون به گوش می رسید. و این صدا بالاخره چه کسی بود؟ صدا زد سهراب، بالاخره این صدا می زند و صدا می زند به تعبیری. حالا این ولای از رب لب ارجلهن دو جور میشه این رو بیان کرد، یعنی این زنان در حین حرکت پا به پا نزنند پاشون رو که این خلخال ها را به صدا در آورند، که لیعلم ما یخفین من زینتهن، که رو کنند این زینتی که پاشون بستند. دوم این که پا رو به زمین نزنن، یعنی پاشون رو جوری به زمین محکم نزنن که این به صدا در نیاورند این زینت رو. هر دوش درست. ولا یضربن بارجلهن، به کجا نزنن؟ به پا نزنن پا را یا به زمین نزنن. حالا اگر این معنای دوم باشه شاید میشه گفت، این رو من خارج از آیه عرض میکنم، لیعلم رو میشه از این استفاده کرد. شاید دیدید بعضی از کفش هایی هم که مثلا خانم ها پاشون میکنن که از خلخال یقیناً البته بدون قسم حضرت عباس صدای بیشتری داره، شاید این هم به نوعی از آیه شریفه استفاده میشه، در لیعلم ما یخفین من زینتهن. پس این هم شد یه صدای به تعبیری چه؟ محرک، ایجاد یه صدایی که زینتشون رو نشان میدهد و به نوعی یک عرض به خدمت اون تحریکی برای دیگران ایجاد میکنند. بلای از ربن برجرهن لیعلم ما یخفین من زینت. مناسبت آیه اینه، ولو دلمون میخواد در مباحث دور قبل هم من مفصل وارد یه مقوله شدم که از این آیه ولای از ربن برجرهن، اینجا خطاب به زنان است، البته ما خطاب به مردان همین رو داریم اما نه به شکل این بحث، خطاب به انسان داریم که ولا تمشه فل ارز مرها، وقتی راه میرید پاتونو به زمین نکوبید، اون چیز دیگری است. اون پا به زمین زدن یعنی چی؟ یعنی مغرورانه، متکبرانه در زمین قدم زدن. اون دیگه بس این آیه نیست، از این استفاده نمیشه. اینی که بعضیا در مباحث اخلاقی گفتن، اون آیات خاص خودش رو دارد که رفتار و قدم زدن و قدم کشان متکبرانه زن و مرد نمیداند. روایات بابش هم در لسان دراربار زبات مقدسه محمد و آل محمد. فراوان داریم که کاملا مشخص. یه نکته دیگه هم اینجا وجود داره، خارج از آیه هست عرض میکنم، یه بحث عجیبی داریم و اون اینه که مثلا فرض بفنی وقتی امیرالمومنین حرکت میکردن، دیدن پشترشون ستای پا زیاد میاد، برگشتن دیدن یه گروهی از اصحاب پشترشون مثلا 7-8 نفری دارن میاد، حضرت هم دن چیه میاید؟ انصرفو برید. گفتن آقا ما نگرانیم فلان نمسد. حضرت فرمودن انصرفو برید. این صدای پایی که پشت سر رجال شنیده می شود، بزرگان شنیده می شود، خف و نعال مفسدتون لرجال، این موجب غرور در دل و خاطر انسان ها می شود. و برای اون کسانی که پشت سر می آیند مذلت است. از این صدای پایی که ایجاد میشه، پشت سر جماعتی دارن میان پای میکوبن، میان پشت سر بزرگی رو گرفتن، فرمودن این خفق و نعال است و این در دل ممکنه یک غروری رو به نخوتی رو ایجاد کنند و برای اون کسانی که چنین میکنن ممکن است مذلتی رو ایجاد کنند. اینم روایات بابی داره که البته دیگه این مربوط به این آیه نیست، اشاره کردم مانند آیه این سوره مبارکه اسراء از اون میشه استفاده کرد. بسیار خوب، تا اینجا این آیه مبارک عزیزان مجموعه دستورات به پایان میرسد. یه جمله میگه قرآن و توبوا الی الله جمیعا ایها المؤمنون، و رجوع کنید و توبه کنید به سوی خداوند ای گروه مؤمنان. اما چی شد بحث توبه مطرح شد؟ اینو اجازه بفرمایید من یه داخل پرانتز بگم، برمیگردیم میخونیم که خیلی هم مناسبه این پایان آیه شریفه، حتی با شرایط زمانمون مناسب است، در آستانه ماه مبارک صیام و شهر الله اعظم. آنچه مشاهده فرمودید که این جلسه چهارم گفتگوی ما بود پیرامون این بسته، این که مشخص شد از قل المؤمنین یغضوا من ابصارهم. عزیزان به دقت کامل کامل عنایت بفرمایید. ابتداعا خداوند بحث نگاه و نظر رو مطرح کرد که مسلمانان این نگاه ها و نظرها رو کنترل کنید. عزیزی از دوستان جوان به من همین اخیراً میگفتن که این مباحثی که در آیه گفته شد و بیان شد، من توجهم خیلی به این بحث بیشتر جلب شد و ایدم خیلی از خاطرات و اتفاقات زندگی مربوط به همینه، مربوط به همین نگاه و نظر است. و اینکه همونطور که گفتیم قرآن که افرادگرایانه اصلا به کسی سخنی نمیگوید، نفرمود ببندید چشمتون رو، فرمود نگاهاتون رو به کنترل درارید، بر آنچه خداوند حرام کرده است نگاهتون رو خیره نکنید، تیز نکنید، مدوزید که این تصویر تصور می آورد، این دید دیدگاه می آورد، این نظر منظر، این رو دقیقا بدانید. این یک. بدنبال اون مراد که بگو که و یحفظ و فروجه هم جهات جنسی خودشون رو کنترل کنن، حفظ کنن. به زنان هم عینن بگو، هیچ فرقی در این خطاب های های کلن نداره دیگه، این زن و مرد نداره اینها. بعد اومد ولا یبدین زینته هن، زینت های خودشون رو آشکار نکنند. حالا مگر اون زینت ظاهر صورت دست لباس بیرونیست غیره؟ باز ولی از ربن به خمره نه، پوشششون رو رعایت کنند، بپوشانند، چنین و چنان کنند. این مطرح شد. الان ادامه بحث پیشین، ولا یبدین زینتهن برای شوهرشون، برای پدرشون، برای فرزند، اینها مطرح شد. پا را بر زمین نکوبند، صدای خلخال پا نیاید. این جمله پایانی بود که بازگو شد. حدوداً 5-6 دستور رو در این مجموعه 4 نوبت بنده خدمت عزیزان مستفاد از آیه 30 و 31 مطرح کردم. حالا این جمله رو میخوام بگم. روح تمام این آیات رو که نگاه کنید عزیزان، همون دو جمله ایست که در جلسه نخستین گفتیم که بخش عمده از آیات سوره مبارکه نور همین است و علت اصرار ورزی به این سوره شریفه هم همین است. حیا، حریم، حیا، حریم، روح این آیات رو تشکیل میدهد عزیزان. در آداب مسلمانی و انسانی قرآن بحث حیا از کلیدی ترین مباحث این کتاب مستطاب و این مکتب است عزیزان من. حیا، لا دین لمن لا حیا له، کسی که حیا ندارد دین ندارد. با قدرت از زبان پیامبر خاتم النبیین و المرسلین محمد مصطفی صلی الله محمد و آل محمد عجل فرج. و بقیه معصومین هر آنچه که بخواهید بازگو شده است و سخن فراوان در باب حیا. حیا در کلام و سخن، مگر مسلمان میتواند هر واژه‌ای رو به زبان جاری کند؟ خواندیم الطیبات و للطیبین، یه تفسیرش این بود کلمات طیب بر زبان انسان مؤمن میاد. ما که نمیتونیم هر سخن و کلامی رو بگوییم، ما که نمیتونیم هر واژه‌ای رو بگیم. حیا زبانی و کلامی ما اجازه نمیده که بعضی از تکه کلام ها رو بخوایم ما به زبان بیاریم، مطرح کنیم. کوچه بازارمون، زندگیمون، خانوادهمون، فضای خودمون، پاکیزه سخن بگویید. الهی از عدل کلم طیب، خدا کلمه طیب شما رو بالا میکشد و میبرد و قبول میکند از شما در کنار عمل صالحتون. پاکیزگی در گفتار، پاکیزگی در رفتار. حیا کلامی خیلی. تو بارها دیدید در قرآن چقدر زیبایی ها رو خداوند در پوشیدن چنان میگوید که از آشکار گفتن شفافتر با نهایت تمام حریم و ادب. حتی در ابعاد دیگر شما این کلام نهی میکند ما رو، ما دستور سب و ناسزا و فحش دادن به کافر رو هم نداریم در قرآن. فرمود سب نکنید ولا تسبوا الذین کفروا، کافران رو فحش ندید بهشون. شما فحش میدید اینا فردا به مقدسات شما توهین میکنن. حتی به کافر هم زبانتون رو، حیا زبانی رو حفظ کن، چه رسد میان خودتون. حیا در زبان، حیا در نگاه به دنبال اون. خب در مورد زنان پیامبر خواندیم، همینجا خدمت دوستان توضیح دادیم. زنان پیامبر خضوع در کلامتون نکنید، این بی‌حیایی است. این که شما با ناز و کرشمه صحبت میکنید، یه جمله رو میخواید بدید، این جمله عرض به خدمتون 2 ثانیه 3 ثانیه این رو میکشید. گفتیم شنیدن صدای زن برای مرد مجاز است، اما صدای عادی و معمولی، نه صدایی که با غنج و دلال و ناز و کرشمه است، نه صدایی که با آواز خانی است، این حرام مسلم، بی‌حیایی است. حیا برداشته شده است از این شیوه سخن گفتن. فیتم الذی فی قلبه مرض، زمینه فساد رو مهیا میکنید با این شیوه سخن گفتن. حیا در نگاه، قل للمؤمنین یغضوا، انضباط نگاه داشته باشید، تیز و خیره نگاه نکنید، به مقدار نیازتون، حاجتتون، ارتباطاتتون اجتماعی غیره فلان. بسیار مهمه در بحث نگاه، حیا نگاه رو مطرح کرد آیه شریف. به دنبال اون در بحث پوشش، بحث حیا است. چه در خود زنان، چه در ناظران و بینندگان بحث حیا رو مطرح کرد. و این از گرانبهاترین تعالیم نورانی این کتاب مستطاب است و حریم هم به دنبال حیا که آیات قبل اومد. اینطور داخل نشید وقتی وارد شدید، به اذن وارد منازل بشید، سرزده میکده حمام نیست، سرزده داخل نشو و تمام این خصوصیات. خب این بحث مفصلی رو من در دور قبل خدمت عزیزان اینجا مطرح کردم که حالا اشاراتی میکنم. خب ببینید دوستان عزیز من، این میراث گرانسنگ این مکتب است از بعد اجتماعی و اخلاقی. با بزرگی از مراجع نظام تقلید چند روز قبل صحبت میکردیم. خب بحث صحبت سفر ماه رمضان بود و اینها، به من گفتم من این جمله رو به شما میگم که حتما شما در خارج از کشور با مسلمانان عموما و مخصوصا ایرانی ها و این دوستان که هستید، اینها رو به هویت خودشون دعوت کنید. این خیلی مهم عزیزان، به اون اصالت هویت اسلامی خودشون که میراث خودشون چیست. یه وقتی این ابیات رو خوندم، این نی وقتی خالی باشد تق میزنید میشه همون بس که الان گفتیم صدا میکنن، میذارید دم دهنتون هرچون میخواید میزنید، حالا میدید اون آقا جور دیگه میزنه. چرا؟ حالا اگه این نی پر باشه چی؟ توش خالی نکرده باشن، بازم با هر سازی میزنند، با هر دمی نبا میکنند. نه، اگر بشنو این نی چون حکایت میکنه، چون توش خالی است، بلا حکایت نمی کند، شکایت هم نمی کند. دقت دارید؟ مثل نی خود راز خود کردی توهی، بر نوای دیگران دل می نهی. ای گدای ریزه ای از خان غیر، جنس خود می جویی از دکان غیر. چقدر زیبا میگد اقبال لاهوری، مثل نی خود راز خود کردی توهی، بر نوای دیگران دل می نهی. بله طبیعی، وقتی مسلمان از هویت مسلمانی خودش خالی و توهی شد، حالا با کدوم ساز ببخشید برقصه؟ با سازی که این طرف عالم میزنن یا اون طرف روش میزنن؟ باید با ساز اونها برقصه. تیپش، پوششش، شخصیتش، ادبیاتش، حیاش، حریمش، همه چی میشه آنچه دیگران به اون تلقین کنن و القا کنن. یه هویتی نداره دیگه این. امان از روزی که انسان هویت خودشو از دست بده. حالا این هویت اسلامی رو بیفزاییم برای خودمون، در کنارش هویت ایرانی ما، یعنی اون هویت ایرانی پیشین از اسلام، ترکیب اون با اسلام. خدای رحمت کنه شهید بزرگوار، مخصوصا تو این اوضاع احوال این ارتباطات شبکه‌ای و غیره، که شما دوستان عزیز من خواهش میکنم عزیزانی که در مواجهه با بعضی از شبهه ها هستید، بخونید کتاب خدمات متقابل اسلام و ایران مرحوم آقای شهید مطهری رو. اون زمان، یعنی 50 سال قبل، 45 سال قبل، پاسخ بسیاری از شبهات امروز رو تو این کتاب میبینید. که زمانی که دیگران نه حوزه های علمیه نه دانشگاه تو این حرف بود، ایشان بیاد بود و دونست چه کار باید بکنه. به اون اثر ماندگار خودش رو نوشت که البته اون نیاز به تکمیل داره، اون کتاب باید بیاد سطح بعدی اون الان مطرح بشه، اما بسیار باب بزرگی رو ایشان باز کرد و مطرح کرد. بعد ببینید اسلام با ایرانی و ایرانی با اسلام چه کرد و امروز ایرانی اسلامی بود کجا باشه و کجا هست، چه هویتی ما داریم. دوستان عزیز من، در دیرینه این خاک کهن حیا موج میزند در فرهنگ ایرانی. قبل از اسلام رو من عرض میکنم، با اسلام گل بود، به سبزه نیز آراسته شد. یه وقتی به دوستان میگفتم شیراز رفتیم با عزیزان، مباحث سالانه شیرازمون داشتیم، رفتیم تخت جمشید، 3-4 ساعت گشتیم تمام بالا پایین تا دخمه بالا، همه رو رفتیم. صدها فراوانتر از این نقوشی که بر در و دیوار تخت جمشید هست، یک نقش زن در آن وجود ندارد در تاریخ 2000 ساله ایران. تصاویری که از زنان اون دوران میبینید با پوشش است، ایرانی، زن ایرانی بیش از 2500 سال سابقه حیا دارد. سابقه این هویت ایرانیش سابقه حیا دارد. سلسله های بعدی رو هم که نگاه میکنید میبینید، بررسی میکنید و مشاهده میکنید، قصه این است. این ویژگی این تمدن بوده است، این حیا موج میزده در این تمدن. عزیزان ببینید، بالاخره از شاهنامه بنده استفاده کردم و همیشه درود خودم رو بر سراینده این اثر بلند نثار میکنم و خدای رحمت کناد حکیم توانمند ابوالقاسم فردوسی را، با بزرگی و عظمتی که داشته است این مرد توانمند، در خوتای نامک خدای نامه یا شاهنامه‌ای که به تسهیل زمان ترجمان کلام می‌شود. ماجرا ماجرای زیبای عاشقانه خسرو و شیرین است. در اون جو پرنسس خسرو گونه بودن، شیرین گونه بودن، داره اینجور از زبان این دو بازگو می‌کند: به سه چیز باشد زنان را بهی، که باشند زیبای تخت مهی. زن اگر سه چیز داشته باشد، لیاقت کاخ و قصر را دارد، لیاقت بزرگی را دارد. یکی آن که با شرم و با خواسته است، همون اولیش. یکی آن که با شرم و با خواسته است، که جفتش بدو خانه آراسته است. یکی آن که با شرم و با خواسته است. با شرم حیا، خواسته موقعیت هم بد نباشه، بالاخره حالا جوازش هم خوب باشه، مثلا درس جمال و کمال کنار هم قرار میگیرد. یکی آن که با شرم، اولین چیز شرم و حیا. بابا این داره نمیدونم داستان عاشقانه خسرو شیرینه. یکی آن که با شرم و با خواسته است، که جفتش بدو خانه آراسته است. آراستگی خانه با چنین زنی است در فرهنگ ایرانی. دیگر آن که فرخ پسر زاید او، زشوی خجسته بیفزاید او، به خجستگی بیت و زندگی و خاندان و دودمان بیفزاید. حالا سدیگر که بالا و رویش بود، سدیگر آن، سدیگر که بالا و رویش بود. بالا یعنی قد و بالا، قد و بالای رو، صورت یعنی زیبایی، قد، قامت، تیپ شایسته باشد. اما این فایده نداره، این وقتی ارزش داره این قد و بالا، که به پوشیدگی نیز رویش بود. این وقتی ارزش داره که ولا یبدین زینتهن الا لبعولتهن ولیضربن بخمرهن. داره حکیم فردوسی از زبان خسرو و شیرین اشاره میکند به آنچه خداوند در قرآن اشاره میکند. التفات دارید؟ این فرهنگ ایرانی است عزیزان، این فرهنگ ایرانی است. دوستان عزیز، صاحبان نظر هستند در مجلس، ما در معماری پیشین ایرانی نگاه کنید. خب مگه ما چند ساله که بالاخره وضعمون این شده است؟ نگاه کن ادبیات معماری پیشین ایرانی چیست دوستان عزیز. شما وقتی وارد منزل میشدید، وارد چی میشدید؟ هشتی، دهلیز، یعنی در خونه که وامی شد، شما این فضای هشتی وارد میشید، بعد میپیچید، این مستقیم هم نمیرفت، اوریب بود، بعد میرفتید. یعنی این در خانه که باز میشد، هیچ چیزی برای دیگران هویدا نمیشد از درون این خانه. بعد میرفتید تو حیات اندرونی، حیات بیرونی، بعد این حیات چهار طرف، چهار ایوانی. اصلا چقدر حیا موج میزد. اصطلاحات و کلماتش، مشکو، پستو، همین ادبیات معماری گذشته این سرزمین بوده. هنرمندان معمار ما، اصفهانی های هنرمند، همینا رو می ساختن در اون نهایت زیبایی که الان ثبت آثار ملی یونسکو میشه به عنوان آثار این مملکت ایران گذشته ما، با تمام این ویژگی های حفظ حیا. عزیزان حالا ما بالاخره اوپنش کردیم، حالا دیگه از در آپارتمان که وارد میشید، از صدر تا ساق آشپزخانه و اتاق خواب و همه چی دیده می، چشم دل باز کن که جان بینی، آنچه نادیده نیست آن بینی. ولی ما این الان نداریم، ما اون هویت خودمون رو در معماری نداریم، هویت خودمون در معماری و و بسیاری از موارد دیگر. خیلی قصه غریبی است عزیزان. حالا اون طرف سر میزنید، بالاخره شما نگاه میکنید، تشبیه برید بسیار از کلیساهای معتبر دنیا رو، به شهری است یورک که بعد نیوش ساختن شد نیویورک، تو استیت لیدز انگلستانه. کلیسایی است عجیب عجیب. چند ساعت وقت ما رو این کلیسا گرفت. خب برین سر بزنین نگاه کن، برین جاهای دیگه، کارترپری مرکز کلیساهای بالاخره اروپا، جاهای دیگه، همینجا نه فرصت ندارید، حالا ویزا ندادن، تشبه برید اصفهان، برید کلیسای وانگ، خیابان نظر، برید تماشا کنید داخل این کلیسا را، ببینید نیمی از تصاویری که میبینید اوریان هست یا نه. اوریانه، اینم یه فرهنگ، اینم یه نگاه هست عزیزان، اوریان هست. شما نگاه کنید ببینید، الله اکبر، خدایگان، الهه هایی که در گذشته تصویر می کردن از ونوس، زئوس و غیره، اونهاشون که در قالب زن بودن مانند آناهیتا، ببینید چجور می کشند اینها رو در یونان قدیم، از آنتن بگیرید تا امروز. اوریان، زیباترین اثر، عرض به خدمتون، آغاز رنسانس، شما زیباترین اثر هنری و دلنوازترین تصویرگری که در اروپا می شناسید از هنرمندان ایتالیا و فلورانس باید باشند. سر دسته اینها میشه چی؟ میشه میکلانج. بزرگترین اثری که ازش می شناسید چیست؟ مجسمه داوود. با کمال و عذرخواهی، مجسمه داوود اسافل اعضاش هم کشیده شده است اوریان. داوود نبی. اینم یه فرهنگ عزیز من، اینم یه فرهنگ، فرهنگ اوریانی داره. یعنی حیا بسیار حد پایینی رو در بعضی از فرهنگ ها دارد. این رشته سری دراز داره اگه من ادامه بدم براتون. بالاخره شما یه وقتی این رو عجیبه، اینها نقاشی بوده است، اومده است دو تا تصویر کشیده است، شاید خواسته تست بزنه جامعه رو. فرانچسکو گویا، این یه تصویرش یه زنی است که در کنار چمنزار قرار دارد با پوشیدگی خاصی. خب تصویر فوق‌العاده ای از جهت هنری، عین این رو کشیده است، پوشش این زن رو برداشته، اوریان این رو کشیده، یعنی اورجینال اصلش دوتا تصویرها، این رو روتوش نکردن، این رو با بگید این نرم افزارهای خاص کار نکردن روش که کار میکنن با چای ما همه چی میشود، نه، این دوتا تصویر اینجا اینه کشیده است. اونی که تصویر زن اوریانه الان تو گالری ها و تو نمایشگاه و فروشگاه ها بیش از 20 برابر اونی که یه خرید فروش میشه. این یه فرهنگ است دوستان عزیز. ما فرهنگ ایرانی اسلامی داریم و فرهنگ ایرانی اسلامی چیز غریب است که از مهمترین ارکان اون حیا و حریم است. حیا و حریم است. خداوند سبحان در طی این آیات شریف، مجموعه این چند بحثی که مطرح شد، جان و روح اون رو، همین مفاهیم زیبا و پایدار در زندگی تشکیل میدهد که توضیح اون مطرح شد. رسیدیم به انتهای آیه، هرچند وقت به پایان رسید. و توبو الالله جمیعا. خب میدونید چی شد که بحث توبه مطرح شد؟ اینه که وقتی خواندیم قل المؤمنین، یاد اومد از چیزایی که دیدیم. وقتی خواندیم یحفظن فروجهن، مشکلات شبی در ایام جوانی چنان افتاد که دانی، خوند ولی از رب نبه خمرهن، ای بابا ما که خیلی اوقات کشف کردیم اینها را، آشکار کردیم، فرمود ولی یبدین، یاد اومد از آشکارهای کرد. وقتی اینها رو میخونیم یه مرتبه به نقائص خودمون نگاه میکنیم، یه دل شکستگی و دل افسردگی دست میاد. نه نه نه، و توبو الالله جمیعا ایها المؤمنون، هیچ جای غمی نیست، مؤمنان به سوی خدا مراجعه کنید، هر چند ممکن است سوابق روشنی نباشد. تو مگو ما را بدان شهبار نیست، با کریمان کارها دشوار نیست. توبو، رجوع کنید به سوی خداوند. هیچ گذشته مطرح نیست، پیشینه مورد سوال نیست، امروز شما مطرح است. رجوع کنید به سوی خداوند جمیعا ایها المؤمنون، زن و مردتون، لعلکم تفلحون، باشد که فلاح و رستگاری شما در رجوع به سوی خدا باشد، نه رجوع به سوی نفس و شیطان و مسائل و مشکلات دیگر. و انکح الایاما منکم و الصالحین من عبادکم و امائکم. بحث بسیار زیبا و دلنشین ازدواج مطرح می شود و نکاح و ازدواج. خداوند سبحان دلهامون به نورانیت قرآن بیش از بیش منور و مزین بفرماید.